شما نرم کردید تو همه صرف ادعا شد جدیدی دارید مکنده نمیشه همه چیزی ادعا که اگه اینطوری باشه دیگر اگه اینطوری باشه اما تصمیمش بر مورد همه شد ادعا که این مقتضی چیه شرط چیه این که قرارده اصلی و کدوم تعمیم میکنن بقیه فعلیت قرارده تعمیم میکنن اینا رو چی کنون زمین دارشون نیمونه اول تا آخر یاد
دلیل آوردن
کدن
دلیل آوردن گفتیم که اینجا دو تا اصل موضوع داریم یه اصل موضوع رو ما داریم از فلسفه میگیریم در اختلاف بین مختصی بشن درست شد یه اصل موضوع رو داریم از ادله میگیریم در صلات اجزاء ما مختصی ما و مثل طهارتی که
از
هم پیادش کردیم دیروز شما میگید چجوری مسئله قرض رو اداریم سوار میکنم
پیاده کردنش میشه
میخوام جدا جدا کنم اول ببینیم حرفتون رو من ببینیم یه بار میگیم که این مختزی و شرط و قانونش بله اینجا ما الان دلیل نیاوردیم اصل موضوع گرفتیم درست سر صلات هم پیادش کردیم بازم این تیکش رو پیاده کردیم اما این مسئله که به چه ملاکی میگید این اجزا با شرط تو نحوه تأثیرشون بر قرض اختلاف دارن یعنی رکوع و سجده با طهارت اختلاف دارن رو نحوه تأثیر بر قرض میگید این تیکه رو دلیلی براش اقامه منظورتون اینه دیگه بحث تیکه رو دلیل فعلا اقامه نکردید درست نه این که این مطلب
اون مطلب
بین ایشون بین اصولیین بعد از آخوند سر مسئله قرض مشترکه چون سر قرض مشترکه به الا اولین کسی که به خود آقای اصفهانی جواب میداد که شما دلیل اقامه نکرده خود محقق نائینی بود مستحضری چه دارم عرض میکنم نه جای دیگه ای باید این بحث رسیدگی بشه که یه مقدارش رو ما تو این مباحث مختلفی که به مناسبت میرفتیم سر مسئله مراتب و حکم تا یه جایی شو هی میرفتیم تا یه جایی که میرسیدیم دیگه ادامه نمیدادیم پس چی شد؟ یک اصول موضوعه داره از فلسفه یه تطبیق داره سر صلات اصول موضوعش رو تا حدودی توضیح دادیم تطبیقش هم بر صلات توضیح دادیم این مسئله که چرا طهارت با رکوع نحو تأثیرشون بر قرض با هم اختلاف دارن این برمیگره به همون مطلب ساده مطلب ملاکی که داشتیم که تا الان تا آخرش رو نرفتیم هنوز و اون مشترکون فیه بین همه این آقایون
چون خود
نام
محمود نائینی قبول داشتن
جدل نیست هم من قبول دارم هم محقق نائینی قبول دارم هم آقا ضیا قبول دارم هم آخوند قبول دارم تو همون فضا همه قبول دارن این مطلب رو که چون اینو ما شرط میبینیم ضابط شرط برش منطبق هست و اونو مقتضی میبینیم و ضابط مقتضی برش منطبق هست لا محاله این خصوصیات شرطو داره اونم خصوصیات مقتضیو داره چون حرفم برهانی نمیشه تبعیض تو آثار داد من اینو تأکید کردم دیروز تو چند جمله گفتم نمیشه شما بگید یه هم شرطه هم بعض از خصوصیات شرط رو نداره اینا تبعض بردار نیست چون ملاک برهانی داره ملاک برهانیش چیه؟ همون ضابطیه که ما مسئله مقتضی و شرط رو از فلسفه آوردیم ملاک برهانیش رو بیاریم تا بعد تمام بشه کن لذا یا کسی باید اول با اینا مخالفت کنه بگه ملاک استدلالتون غلطه اصلا مقتضی و شرط اینجا وجود نداره خب دیگه سالم دفاع موضوع میشه اما حتی آقای اصفهانی قضیه شرطی است میگه اگه شما گفتید ملاکش جاری یا بگو ملاک جاری نیست ما دیگه ما بحث نداریم یا بگو ملاک جاریه اما طهارت شرط نیست ضابط شرط برش منطبق باز دیگه بالمعنی الاعمش معنا یا بگو ضابط شرط برش منطبقه دیگه داخلیه بودنش معنا تصمیمشون
در طلب باز دردتی بشه که برهانی یا عرفیه
میشه هر کدوم از اون باید جدا رسیدگی بشه عبارت من تجزیه کردم در واقع حیث کبرای استدلال فلسفیشو از حیث تطبیق بر صلاتش جدا کردم حیث سقروی اجزاء سلاتش هم جدا رسیدگی میکنی، بعد نر با یکی یکی ببینی. لذا آیه اسفانی بهشون گفت یا بو کبرا غلطه، من مقتضی شرط ندارم، یا بو کبرا صحیحه، کبرا صحیحه. اگر کبرا صحیحه یا بگو یا شما اشکالت به اینه که طهارت شرط هست یا طهارت شرط نیست، جزئی موردی. اگه طهارت رو شرط میدونی دیگه داخلیه بودنش غلطه، چون ضابط شرط نمیشه بیاد اما یه خصوصیت رو نداشته باشه. یا بگو طهارت و شرط نمیدونی، مثل رکوع میدونی، خود دیگه باشه. یعنی شما قارن و کبروی فرق مقتضی شرط رو قبول داری اما میگی طهارت شرط نیست. خب شما که دعوا سر طهارت فقط نکردی، سر کبروی کلی داری بحث میکنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، جانم های مقدس بکن بفرم. کجا؟
اما اولا بس دو سخت منطقی و لاکن به معنا تنگ کنم تحبیل در اول سید و نکن معمولم بسید به نمر محصی و لاکن از اینجا تا و سهنال مفروض در نظر تا معمول به در خصوص که لیسه در اول تحبیل هم بکنم.
بله گفت که لاکن به معنا ان متعلق الامر لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص. گفتم این خاص به ما هو خاص در مقابل چی؟ بالمعنى الاعم که گفت درست شد؟ داخلیه اما نه داخلیه به اصطلاح مشهور، داخلیه بالمعنى الاعم. نا اینی گفت آقای مظفر بهش میگه اگر شما اومدید طهارت رو در رتبه مقتضی دیدید میشه یجب ان یکون مأمورا به بالامر نفسی، چون تمام مقدمات داخلی یعنی اجزا امر نفسی برشون منبسطه. در این فضا متعلق به معنا ان متعلق الامر لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص دیگه به معنا الاعم معنا نداره. یعنی چی خاص به ما هو خاص؟ یعنی با طهارت معامله ای بکن که با رکوع می‌کردی. با رکوع چه معامله ای می‌کردی؟ بگو میگفتی رکوع خودش داخله، اثری هم داره رو مرکب، یعنی مرکبی که به قید رکوع غیر از مرکبی است که بدون رکوعه. درست شد؟ خود رکوع یعنی قید، اثر حاصله از رکوع رو مرکب یعنی تقیید. ها میگه قید و تقیید دوتا داخله، تقیید که همیشه داخل هست یعنی اثر همیشه داخل مرکب هست، دعوا سر اینه که قید هم داخل باشه یا قید داخل نباشه. آقا بهش میگه که اگر شما طهارت مثل رکوع دیدی در رتبه مقتضی چجوری تو رکوع قید و تقیید دوتا داخلن؟ طهارت باید قید و تقیدش داخل باشن. وقتی قید و تقیید داخل شدن که تو خودت داخل دیدیشون، ها دیگه اون موقع خاصه به ما هو خاصه، نه داخلیه به معنا. پس لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص یعنی چی؟ هو المرکب من المقید والقید، مقید و قید هر دو داخلیه جان، فیکون القید و تقیید معا داخله، مثل رکوع. رکوع من هم خودش داخله محدوده مرکبه، هم اثر حاصله که مرکب میذاره که قطعا اثرش هست. بله توضیح دارم میدم، میگم مرکب بدون رکوع غیر از مرکب با رکوعه. وقتی جزء اومد داخل، نه مرکب یه حیث وحدانی داره دیگه من جزء اونجا نمیبینم، مرکب یه حیث وحدانی داره بهش میگم صلات. درست شد؟ این صلات از چی تشکیل شده؟ وحدانی داره، یعنی اسم صلاتو که میارن دیگه کاری به تک تک اجزایش ندارن، صلاتو تصور میکنن. اون صلاته ایه طرف مرکب دو اجزاه، ایه طرف یه حالت وحدانی داره که دیگه اجزایشو توش ملاحظه. اونجا چی از اجزا هست که خود اجزا نیست؟ یعنی اثرش هستش، دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ ها؟ این باید برگردیم ما فرق بین مرکب حقیقی و مرکب ثنائی رو در فلسفه تحقیق کنیم. این تیکاش همش دیگه اصل موضوع داره میگیره.
ثنائی رو تصویرش مشکله باشه؟
نه تصویر میشه با همین توضیحی که دارم عرض میکنم، من فعلا در حد اصول دارم میگم. ما صلاتی داریم، اونا استدلالشون اینه، حرف درستی هم هست، یعنی حد مرکبات حقیقی رو دارن جاری میکنن. درست میگن تیکاش، اگه جاری بشه حرف درسته. صلاتی داریم، این صلات مرکب منه. درست شد؟ اولها از تکبیر و آخرها از تسلیم. خوبه؟ حالا وقتی اسم صلاتو میارم و اجزاءو نمیبینم، صلاتو میارم اجزاءو نمیبینم، چی از اجزاء هست که موجب تکثر صلات نمیشه اما صلاتو میده به من اثر دخالت این اجزا.
من انتقاد دارم دلیل اینه مرکب در یک مرتبه اجزا رو داخل خودش نداره.
اگه فرض کنیم که پورتی به التفات من نداره، دو مرتبه داره، واقعا موقع حرف درسته. دارم میگم بعد از اینکه من حدش بیاری کنم درسته یه. پس مثل چی؟ مثال قشنگی که آقایون میزنن مثل انسان نسبت به حیوان ناطقه. شما انسان رو که میگی انسان مرکب از حیوان ناطق هست، اما تو مرتبه نو، تو مرتبه نو حیوان و ناطق متجزئاً و منفصلاً وجود ندارن. اثر الجنس و اثر الفصل هست که نوع میسازه. به یه اعتبار دیگه هم میتونم بگم نوع مرکب از حیوان و ناطقه. پس دو دید در مورد انسان دارن، یه دیدم مرکب میبینه، یه دیدم بسیط میبینه. دو دیدم برزن اینه که دو دید واقعی هست، اختلاف لحاظ من هم وجود ها نداره. اون جایی که انسان رو بسیط میبینم آثار این اجزا هستن. این اثره یعنی همون تقیده، همون تقییده، حالا هرچی اسمشو بذاری الفاظ رهزن نشن. حالا آقا میگه که آقا اینا میرن تو مرحله ذات، تو مرحله ذات قرار میگیرن. بس رو فیزاله که واضح. چرا؟ واضح دیگه بقیهش؟ لأن الغرزه یدعو بالاصاله الى ارادت ما هو وافن بالغرز. از اینجا دیگه میخواد کبرا رو توضیح بده. کبرا چیه؟ مقتضی مأمورومه به امر نفسیه. غرزه چون غرزه مستقل امر نفسی میگیره تش شرط تو رتبه متأخر. یه واضح بقیهش؟ لا ان الخصوصیت، لا ان الخصوصیت میخواد چی رو نفت کنه؟ اول بگو بیرون. میخواد شرط رو نفت کنه. شرط قانونش چی بود؟ دوباره بگو. قانونش چی بود که متأخره؟ یعنی اول ذات و سبب شکل میگیره بعد شرط میاد. حالا آقا میگه شرط متأخره، این خصوصیت شرطه. این که ان الخصوصیت یعنی شرط من تکون و خصوصیتا فل مأموره به، اما بعد از تمام شدنش المفروق ان کونهی مأمورم به، تمام شد ذات و سببت بعد شرط اومد. میگه این مطلب که خاصیت شرط، لا اینطوری نیست. طبق کسی که طهارت رو مقتضی دید دیگه این حرف جاری نیست. واضح شد؟ لأن المفروضه ان ذات المأمور به ذل خصوصیه لیس وحده دخیلا فی الغرض. چون فرض گرفتید که ذات مأمور به که صاحب این خصوصیته، وحده خودش بدون این خصوصیت، بدون خصوصیت نه طهارت ما جزء مقتضی دیدیم فعلا، بدون طهارت، بدون جزء این مقتضی، لیس دخیلا فی الغرض، دخیل در غرض نیست، باید حتما خصوصیت هم بهش اضافه. این میشه این معنای مقتضیه. کجا؟
یا لعن المعبوس هم از ذات المعمور به که ذل خصوصیت این خودش وحده اون میتره خیلی هم باید
نه 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 ذل خصوصیت نه نه تقییدش میاد فقط ذات مأمورم به ای که الان من ذل خصوصیت توضیحشه. اون مأمورم به ای که من فرض کردم این خصوصیت آخرش میخواد بهش برگرده، دعوا سر چی آقا سیه؟ تا معلوم بشه قید توضیحی یا احترازی. دعوا سر اینه من یه مأمورم بهی دارم میخوام ببینم خصوصیت تو رتبه اول یا تو رتبه ثانیه. اینه مأمورم به من صاحب خصوصیت هست، حالا یا تو رتبه اول یا تو رتبه ثانی. تو رتبه اول اگر باشه مقتضی منه، تو رتبه ثانی اگر شد وحده خود مأمورم به یعنی رتبه اولش دیگه دخیل در غلط.
اینطوری ببینید مثلا اینکه مأمورم به صاحب خصوصیت معناش
نیست. ابا خود
آره
دیگه
شما
دارید یه اون بدون بره. من میدونم سر زیل عبارت چیه.
خواهد اینطوری این درست میشه بیدیم معمولون
برسان. میخواهد اینطور حرف دادن غلطه. دو جور حرف دادنش درسته. دو جور عبارت بردازیش درسته. عبارت هم با این معنا میسازه.
این معمولون برسان و وافی به غرض.
وحده او یعنی چی؟
وحده او یعنی فقط تغییرش داخل غرض،
یعنی فقط مأمورم به تو.
آره که فقط تغییر داخلش دوست تو فرد شما قیدم داخله با این فرد اولمون که بعد خودشم بالا گفتم ولی ما یک کمونن
بعد به علاهازا درست در میاد.
آره دیگه
تو درست در میاد. اگه درست در میاد مشکل نداره. اشرط المتأخر آقا بذارید در بریم جلوتر.
هر چیزی که ذات ذاتی چیز باشه
چی؟ نگفتی من چی جز ذات شد باشه وجود نفسی نداره. نگفتیم که گفتیم که دو رتبه داریم. اگر شما همه جزء ذات و ذاتیات بردید، اگر شما جزء ذات و ذاتیات بردید یک و در مرتبه مقتضی قرارش دادی، اون موقع این امر فقط امر نفسی میگیره، اراده اراده مستقله. اگر اومد تو مرحله شرط قرار گرفت، اون موقع امر غیری داره چون قایت تبعی داره. حالا گفتیم این شرطی که خارجه مقدمه خارجیت، خب این که خارجه پس مقدمیتش چیه؟ پس بعد حتما یه اثری اون بالا داشته باشه. گفتیم حالا اون اثره، اون اثری که او بالا قرار میگیره به یک معنا تو مرتبه مقتضی و ذات و ذاتیات داره تصویر میشه، درست شد؟ اولا لحاظ فلسفی بالا قرار میگیره، اما قرار نیست که هرچی بالا قرار گرفت به معنای ذات و ذاتیات باشه. مقدمیت داره اما چیزی ورای منشأ انتزاع خودش ها نیست. حالا اگر خواستی تسامح کنی بگی داخل ذات تو مرحله ذات و ذاتیاته، اما باز قرار نیست هرچی او بالا قرار میگیره مأمورم به و امره نفسی باشه. ملاک مأمورون به امر نفسی بودن که تو عبارت اصفهانی هم بود اینا، مأمورون به امر نفسی بودن ملاکش تو قایت استقلالی به قایت استقلالی دیده شدن یعنی مستقل به نظر باشه، قرض رو تحصیل بکنه، رضا اراده مستقل بگیره. ریشه کلی حرف هم آقای رحمانی برمیگره به این که این تقیده یا تغییر معنای حرفیه. حالا من اسم اینا رو دیگه نیوردم، همین مقدارش اشباع کلاس بله ریشش برمیگه به این که معنی هست. خب بریم از شرط المتأخر. خب شرط المتأخر دوباره دوستان خودش یه قصه ای داره به اندازه کل قصه وقت صابه که تقریبا سخت‌ترین جاهای جلده یک اصول فقط این بحث رو بحث قبلی و این شرط متأخر رو بحث مقدمات مفرده سر باید خدا به خیر بگذارونه رد بشی نرش. خب بریم شرط متأخر در موردش اول ببینیم. دوستان ببینید همه اینا هم دعوا سر شروط ها نه سر مختصی، یعنی سر مقدمات خارجیت. مقسم از مقسم کل این فصول سه تا فصل میشه، یعنی هم مقدمات مثبته هم شرط متأخر هم شرط شرعی، مقسمش مقدمات خارجیه، یعنی همون چیزی که محل نزاع بود داریم تحقیق میکنیم. محل نزاع مقدمات خارجیه بود، داریم همون رو تحقیق میکنیم میریم جلو. فصل سابق نتیجه گرفتیم که در مقدمات خارجیه تفصیل محقق ناعینی بین شرعی و عقلی رو قبول و هر دو داخل نزاع میدونی این بحث ساب. پس هنوز فعلا مقدمات خارجی کلش محل نزاع قید نخورید که فعلا. حالا این بحث بعدی همه اینا هم به یک معنا فلسفی هست، دعواهاشون هم فلسفی هست. هم بحث قبلی که دیدید اشکال مسئله مقتضی و شرط بود، ماهیت شرط باید تصویر میشه به یک معنا تصویر ماهیت شرط که ماسیست محقق ناعینی گیر کرد. آیا خانه بیه اشکاله بشه که شما یا شرط رو شرط میدونی یعنی متأخر میبینی همه احکامش هست، اگه شرط رو در رتبه مختلی شرطی قائل نیستی کبرا رو باید انکار کنی، کبرای فلسفی باید انکار کنی، معاید شرط داشتیم تحلیل کنی. حالا این بحث دوباره از یک زاویه دید دیگه، یه منظر دیگه، این تحلیل ماهیت شرط. این بحث فلسفی تر از بحث سابقه به یک بحث. حالا ببین اصولیین قبول کردن که ما در واجبات یه مقتضی داریم یه شرط داریم، اما شروط در عالم شرع سه جورن. شروط بر عالم شر سه جوره. شروطی که باید، شروطی که مقدم است بعد ما وارد واجب میشیم. مثال بارزش وضوء برای نماز. ما اول باید وضوء بگیریم بعد وارد نماز میشیم. شروطی که مقارن همراه هست برای مثل استقبال قبله، مثل طهارت لباس مصلی، شروطی که متأخر است. متأخر هم در باب معاملات داره هم در باب عبادات. مستحاضه کبیره غسل شبش متأخر روزه روزشه. غسل شب، نه شب قبل، شب بعد، مصحح روزه روزش تو رساله فتوا میدن. در بیع فضولی مساجد خوندید دیگه؟
نه
نخوندید؟ خب آقا بیع یه بار موجب مالکه، من دارم ایجاب میکنم بهتون اشتراعی تو، من خودم مالکم، میخرم میفروشم. یه بار مال کس دیگه یه در دست منه، به تو رو انشاء میکنم میفروشم. اینجا خواهش میکنم حواسا باشه، اینجا خود مثالش روزی فرقونه. اینجا من به تو انشاء کردم، بعضی از فقها فتوا دادن که به خاطر قانون لا بیع الا فی ملکه این بیع غلط است. ایجاب و قبول سوریه، لذا اگر انتقال عوض این اتفاق بیفته از مال یکی به مال دیگری، ید ید زمانیه، نباید ببرتش، مشتری نباید بگیردش بره. درست شد؟ خب اینو قبول نداره دیگه، نظر مسروق ادهی کسی از محققین از فقها اصل این بیع رو صحیح میدونن، اما معلقه، یعنی مقتضیش موجوده اما هنوز شروطش محقق، شروط صحتش نیومدن، مانع داره. قبلا دیروزتون گفتم عدم مانع فلاسفه میگن خودش در زمره آفه. حالا اینا گفتن که آقا شما معامله صحیح اما معلق بمونه فعلا، یعنی مقتضیش صحیح که میگن صحیح به جمله فنون مقتضیش هستش، تو نیست که همش اعداد خرابه، نه یه چیزی داره اما تابع اجازه مالک اصلیه. اگه مالک اصلی اینو امضا کرد خب خیلی عالی، معامله صحیح میشه دیگه، آثارم برش متردد باشه. اگه امضاش نکرد نه به در
نمیخوره.
درست شد؟ حالا به این میگن بیع فضولی، نه فضولی یعنی فضولنا، یعنی فضولی به واسطه میگن که موجب فضولی کرده، موجب هست اما مالک نیست. خب حالا اینجا کسانی که یه عده که گفتن اصلا غلطه، یه عده گفتن نه خوبه اما فی الجمله هنوز تمام نشده، اینا خودشون دو دستن. اینایی که میگن اون مالک باید امضا کنه تا کار تمام بشه، خود اینا دو دستن. این دو دسته که مال سوال بعدیه که اتفاق افتاده. سوال چیه؟ سوال اینه مالک اگر امضا کرد، امضا مالک کاشف از صحت بیع از همون زمانی که ایجاب و قبول اتفاق افتاد، یا الان که امضا کرد الان امضا کرده، الان جز اخیر علت تامه اومده، الان بیع درست شده، پس از الان انتقال عوضین شرعیه. مفهوم شد؟ آقا معلومه؟ ببینید مالک امضا کرد، ای که امضا کرد خب قطعا بی درست شده تو سیستم بید. اما دعوای اکی درست شد؟ مالک امضا میکنه بی که بی از همون لحظه ایجاب و قبول درست شده، یعنی امضا مالک مال کاشف از صحت بی من اول زمان انشاء بعت و اشتری توه، یا الان که امضا کرد از حالا به بعد تمام میشه کار. اینو لمعه انشاءالله میخونیم. بعضی از مستدلین میگن نه الان به بعده. چرا؟ میگن به خاطر این که جزء اخیر انتقال عوضه نتیجه بیه، بی سببشه، مسببی داره به نام انتقال عوضه من مال احد الى مال الى ملک آخر. اینطوری میشه. این نتیجه متفرع بر یه علتیه، یه سببیه، جزء اخیرش اجازه بوده، اجازه که اومد الان علت تام درست شده، الان که شده الان به بعد درست میشه. اینایی که اینطوری میگن که از الان به بعد انتقال اتفاق میفته، میگن اجازه ناقله در بیع فضولی اصطلاحا، یعنی اجازه است که نقل ملکو درست میکنه. نقل و ملک من نقل مال من ملک احد الى ملک آخر، نقلش با اجازه اتفاق میفته. اونایی که به مبنای اوله که اجازه از الان واضح کرد ماجرا رو که همو اول درست بوده، میگن اجازه کاشفه، یعنی کاشف از صحت بیع از همان زمان اول. حالا همه این روزه رو که خوندم برای چی بود؟ شرط متأخر طبق کدوم فضا قابل تصویره؟ وقتی کاشف باشه. اگه ناقل باشه که شرط متأخر نیست، جز اخیر علت تام است، درست شده، انتقال اتفاق افتاده، دیگه متأخر نیست، مقارنه با بیه، تا درست شد انتقال اتفاق افتاده، مثل همه سیستم های علت معلولی متعارف. اما اگه کسی گفت کاشفه، میگه ها پس این شرطه اما متأخر از علته. درست شد؟ حالا گیر کجا؟ دوباره بگید اصل موضوع فلسفیتونو بیارید دوباره. قانون رو قانون، تمام دعوا سر کبرای علیت بود، علیت مقتضی شرط عدم مانع، که اینا میشن اجزاء علت تامه. معلول لا یوجد الا بعد وجود علته تامه. اگه کاشف باشه میشه شرط متأخر.
کاشف از
چی؟ کاشف از صحت بیع همون اول.
وقتی کاشف از صحت بیع همون اول به این معنی که وقتی این رضایتش کاشف شد، کشف شد که چون رضایتش در عالم واقع شرط میده، در عالم واقع میده، کشف صحت بیع میشه، بازم اینجا دیگه شرط مطلق متأخر است.
نه، یعنی پس دیگه دخالت نداشته دیگه، علت او بوده، داشتم الان توضیح میدادم اشکال، یعنی دیگه علت او بوده، این دخالت نداشته. توضیح بدم اشکال، الان توضیح رو پیاده کنم، داشتم پیاده میکردم. الان اشکال چیه؟ اینا میگن آقا معلول لا یوجد الا بعد وجود علت تامه، مگه نه ما اینو قبول داریم؟ بگیم بله. میگن خب حالا علت تامه چیه؟ شرط تو علت تامه هست یا نیست؟ اگه نیست، فقط یعنی این شرط نیست، یه جزء علت تامه نیست، ولش کن، فقط دیگه همون علت تامه تمام میشه کار دیگه، معنا داره این شرط. اما اگر این جزء علت تامه هست، اگر این شرط متأخر من مثل غسل مستحاضه کبیره برای صحت روز صوم روز سابقش، یا اجازه‌ای که میخواد کاشف از صحت بیمن اول من از همون زمان ایجاب و قبول باشه، این یا شرط نیست یعنی جزء علت نیست، پس علت تامه همونجا بوده تمام شده کن، یا شرطه یعنی جزء علت. اگه جزء علته، فرض اینه که این جزء علته و هنوز نیومده اون لحظه اول، معناش اینه که علت تمام تجربه تمام نشده، معلول بار شده. اثر مال کیه؟ فهم کردی؟ پس یه بحثی ما اینجا داریم، اشکال هم نکنید، ممکنه آقا در فضای فقه ممکنه ما بگیم که این قرص مصحح صوم نهار نیست، مثلا فتوای خلاف صناعت بحثو تصویر کنیم. ممکنه کسی مثالا رو مثال مناقشه کنه بگه مثال من قبول ندارم، یا بگه قبول دارم. ما یه دو تا مثال می‌ذاریم، می‌خواستیم فقط بفهمید تو فقه علا بعض اقوال ما یه شرط متأخری داریم. حالا اینا می‌خوان بگن این شرط متأخر چی شد؟ تو فقه شرط متأخر اتفاق افتاد. شرط متأخر خلاف قانون علیته. یا شما علیت نداری یا شما علت معلول دارید. اگه علت معلول دارید یا باید بگید این شرط شرط نیست، دخیل نیست تو علت تامه، یا اگر دخیله چجوری هنوز علت تمام نشده معلول اومده، یعنی جزء علت اومده معلول اومده بعد جزء اخیر علت تمام اومده. این چه سیستمیه؟ از کجای عالم برش نشیده هر دیده گیر کردن تبسر آقا؟ لذا دعوا شد اون شرط بوده اخیر. لذا عنوان باب رو گفتن از شرط هل دوستان یه نگاه نکتهی بگیم، نکته بگم عبارت رو بخونم، حالا همین مقدارشو من گفتم عبارت و جوابشو همشو با هم بگم امروز، حالا دیگه اشکال فقط گفتم. چی؟ بله؟ شما اگر شما گفتی که اجازه من کاشته یعنی چی؟
یعنی بعد از اون میتونی که اون موقع معلوم بوده.
سلام علیکم. بوده دیگه. درست شد؟ معلول بوده. ها آفرین، حالا سوال میکنیم. این پس دیگه این بدخلیت نداشته دیگه. این شرطه دیگه، نگید شرط متأخر جزء علت تام بس. نشد. علم تو متأخر. بنویسم پاسخ رو تا در بیاد. ببین
من یه جزئی دارم، جزء اصلی علتم که مقتضی منه، نه ایجاب و قبول اجازه ایجاد داره میاد. یا شما اجازه رو جزء علت تامه میدونید، جزء واقعی علت تامه، یا نمیدونید. اگر جزء علت تامه هست، پس باید اول کلی تمام بشه بعد اثر بیاد وارد بشه. این سیستم سیستمیه که فقه های اعتقاد دارن اجازه ناقل، بهش میگن ناقل اصطلاحا. اما اگر کسی گفت اجازه کشف میکنه که اثر از اینجا بوده، اثر بوده، معناش چیه؟ جز اخیر علت تامه نیومده اما اثره اومده. یا شما توی سیستم که بس ثمره فقهی داره و تر هر از ثمره سنینه ما ثمره فقهی داره بسته به حضوری، ثمرهش اونجایی که الان قسم من یه گوزمند رو بخوختن به حضوری هم بوده، شیش ماه بعد مالک اجازه داده. اگر من گفتم اجازه کاشفه یه از شیش ماه پیش گوزمند ماله هوای قسم بوده که من بهش بروختنه، پس اگر گوزمند بچه به دنیا رو بچه هم مال خود بوده، شیرش و پشمش و پنیرش و همش ماله او آباد. اما اگر گفتم اجازه ناقله کل اینا مال من هم مال او، باید سر بالا سر این نمایش و منافعش هم باید این پول اضافه ازش بگیرن تا راضی بشن، پس ثمره فقهی هم داره. حالا اینجا شما اگر اجازه رو این وسط جزء اخیر علت تام میدیدید، مصداق شرط متأخر میشه. تو فقه هم زیاد داریم الان این دو تا مثال میکنه معروف بشه که مزفر زده جانم.
اگه این اجازه که بعدم میده این اجازه من سوالم سن، اگه این اجازه کشف از این میکنه که قبلا هم راضی بوده، پس این یعنی مرحلیت علم ما میشه، ما نمیدونیم در واقع،
یعنی پس یعنی اجازه شرط متأخر نیست دیگه. بس. شرط علم منه.
بعد اگه تو
خب چه خارج از محل نزد
یه فرد اگه تا الان اجازه نداده یه دفعه اجازه میده، با اجازه دادنش ممکنه بگن الان که اجازه داد تکمیل شد، قبلا هم مصحح ما قبل شد، اما وقتی تا موقعی که اجازه نداده، تا موقعی که جزء اخیر علت تام نیومده، اون ما قبل ها نمیشه تفصیل کرد، پس اشکال وجود نمیاد.
یعنی یعنی میخواد تفصیل بدید بین کاشفیت و ناقلیت.
نه نه بین کاشفیت اجازه، نه کاشفیت،
کاشفیت اجازه رو دارم
میگم.
شیخ بزرگ، سید بزرگوار، این کشفی که من دارم انجام میدم که اجازه ای که کاشفه، یا بگید اجازه شرط علم منه، یعنی اجازه که اومد من میفهمم که از اول علت تامه بوده و به اثر مترتب بوده.
تامه راضی نبود بعد اثر بار میشه بعدم
تابع فتوای فقهایی ما فقهای ما ببین
علل نمیاد الان مثلا این فعلا راضی نبود تو بهت راضی نبود بعد بعدن میگم ثمر فقهی که گفتی چه گوسفند مال اون میشه میشه یا نمیشه اصلا نمیشه دیگه پس بر اون دو تا اخیر علت تامه
تفصیل ندادن ولو راضی نبود الان راضی شد دیگه
الان راضی شد
فقهایی که فعلا به کاشف بودنش میگن همین الان قرار شد معلومه به عوض سعید
وقتی معلوم نمیشه
یعنی یا یعنی تو حق نداری یا امضا میکنی نتیجهش اینه که از اول همه اینا مالشن یا امضا نمیکنی کلش بهت برمیگرده
وقتی آقا حاضر تو وقتی تا اونجا راضی نمیشه اونجایی که راضی میشه راضی شدن اونجا ممکنه متهم ما قبل بشه اما دیگه کاشفیت که نداریم چون که تا اونجا که راضی
نمیشه اصطلاحی کاشف گفتم این کاشف یا ناقل اصطلاح بابا بالاخره الان من این اجازم چه کار داره برام میکنه اینه معلوم که برام اجازه من تصحیح میکنه بین سابق یا تصحیح نمیکنه
تفصیل
میگم همون یه قسمتی هم که تفصیل میدید اولا کسی تفصیل نداده تو مقام فتوا داد تابع فقه بود ببین من نمیخوام دست ببرم توش میگم تو فقه چیه چی شد که این دعوا پا گرفت اینا میگن اجازه من تصحیح کننده به سابقه یعنی تصحیح کننده اثر سابقه که اثر سابق بر ایجاب و قبول بار شد حالا شما میگید ایجاب و قبول تمام علت نیست آقا میگه حالا بریم شرط متأخر حالا شرط متأخر چیکار کنیم نکته عرض کنم تمام شرط دوستان عزیز و اشکال الان اومد شرط متأخر با همین توضیحی که عرض کردم لذا هم عنوان بابو کردن از شرط متأخر ای تا اینجا واضحه این وسط هست اگر کسی دقت کنه ممکنه بگه این آقایون تا آخر فلسفه نرفتن اگه قرار شما اشکال رو با یه کبرای فلسفی بگیرید که باید علت تام به جمع بشه تا معلول به وجود بیاد دعوا سر این بود دیگه علت تام به بیاد تا معلول بیاد این که فلاسفه میگن علت تام به بیاد تا معلول بیاد یعنی علت تام به در آن واحد در زمان واحد همش با هم جمع بشه اشکال مال شرط لذا اشکال فقط مال شرط متأخر نیست شرط متقدم رو هم میگیره حواستونه بدی اشکال اینه علت تامه همش جمع بشه این پنج تا معلول بار میشه اگه همش با هم جمع نشه معلول بار این اشکال بود که مشکل شرط متأخر رو ایجاد کرد خب این اشکال اگه شما از کبرا شروع کنید اون موقع اشکال هم شرط متأخر رو میگیره هم شرط متقدم چون معنای شرط متقدم چیه؟ گفتم سه شرط داریم شرط متقدم شرط مقارن شرط متأخر فقط لحاظ فلسفی کدومشون توجیه معقول داره؟ مقارن یعنی مقارن با مقتضی هستش همه جمع شدن همه که با هم جمع شدن معلوم درست میشه اما اگر قبل بیاد یا بعد بیاد اما مقارن نباشه به درد نمیخوره لذا اشکال اختصاص به شرط متأخر یه نکته نکته دوم که این نکته رای مظفر نگفته متاسفانه اما نکته دوم که رای مظفر گفته تش اینو قشنگ گفته شرط متأخر و شرط متقدم با توجه به دعوای سابق دیگه این مطلب واضحه ها دیگه آقا قبلا محققنا این چی به ما اشکال کرد میخواست شرط شرعی بکنه مقدمه داخلی به معنا گفت خودش خارجه اما اثرش داخله اگر کسی گفت که شرط من متقدم خودش اما اثرش شرط واقعیه نه خودش اون چیزی که ما بهش میگیم شرط مرادمون قیده نیست مرادمون اثر است و بعد گفت اثر داخله اون موقع شرط متقدم قابل تصویر نیست در فقه ما تو فقه دیگه شرط متقدم نداریم اگه کسی قبول کرد که مرادمون از شرط اثر است نه خودشه یعنی مثل محقق نائینی عزه چون خودش متقدم هست طهارت وضو متقدمه اما اثرش الهینی که مقتضی به وجود میادن هستش اون موقع دیگه شرط متقدم نداریم اما علا ایان شرط متأخر گیر داره لذا شرط متأخر علا جمیع المبانی محل اشکاله اما شرط متقدم فقط بر مبنای کسانی گیر داره که شرط رو خود وضو بدونی اون موقع وضو اون موقع اومده نماز الان داره میاد، مقتضی با شرطش یه جا جمع نمیشه. بخونی عبارت رو. لا شک فی ان من الشروط الشرعیه ما هو متقدم فی وجود زمانت علی المشروط، شرط زمانت بر مشروط خودش مقدمه، کل وضوء و الغسل به نسبت الی الصلاه و نحوه ها. قزنگ همین جایی میگه البته بناء علی ان الشرط نفس الافعال. ای گفتیم خود وضو شرطه، لا اثر الافعال، اون اثری که الباقی الی این الصلاه، اون میشه مقارن. اگر کسی مبنا شد مبنای محقق نائینی که ما کلمه شرط رو به خود وضو نمیگیم، به چی میگیم؟ به اثر میگیم. دیگه شرط متقدمی در فقه وجود نداره. خب اما اگر شرط متقدم داشتیم، اون موقع محل نزاع ما هست. هر وقت شرط متقدم تصویر میشه محل نزاع، چون با فقط لحاظ فلسفی فقط شرط مقارن قابل توجیه. یا شرط متقدم نداریم، خب هیچ اشکالی هم نداریم، یا داریم اشکال داریم. و لذا عجیب از آقای مزفر که چرا اشکال به شرط متقدم سرایت نداده. و منها ما هو مقارن للمشروط فی وجوده، منها من شروط شرعیه ما هو مقارن للمشروط فی وجوده زمانه، کل استقبال به طهارت لباس للصلاه. دوستان یه تیکت فائده‌ای هم عرض کنم خدمتون. اشکال الان عقلیه، به کبرای قانون مقتضی و شرط با استفاده از اون کبرا داریم میگیم. لذا مؤید قشنگ این آقایونی که شرط متأخر گیر کردن اینه، میگن توش اینا همش تو شروط شرعی قابل تصویره. عقل هیچ شرطی رو شرط نمیدونه مگر اینکه مقارنه. شروط عقلی همه مقارنه، چون عقل از قانون خودش تخطی نمیکنه. لذا فقط آقای مزفر قشنگ بالا گفت فی ان من شروط شرعیه، دعوا سر شرط شرعیه. و الا شرط اگر عقلی باشه هیچ دعوایی، چون عقل همیشه همه شروطش مقارنه، متقدم متأخر نداره. دعوا سر اینه که اگه شعار متقدم متأخر درست کرد و ظاهر روایات هم متقدم متأخر هست، چجوری با اون سیستم عقلی بسازه؟ خب و انما حالا وقع الشک فی الشرط المتأخر، ای ان الشرط المتأخر هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا على المشروط. این شرط متأخر ما میتونه متأخر از مشروط خودش باشه، یعنی متأخر از مقتضی قرار بگیره؟ لا اولا يمكن، یعنی که امکان نداره. فقط اون تأخرش چون مقدور. دوستان اینجا این مدفع فقط دعوا رو برده سر شرط متأخر، این جیرشه. و من قال به عدم امکانه، هر کس بگه که امکان نداره، قاس شرط شرعی علی شرط العقلی، شرط شرعی با شرط عقلی مقایسه کرده. فإن المقدمة العقلية يستحيل در مقدمه عقلی که ان تكون المقدمة العقلية متأخرة عند المقدمة، مستحيل. چرا؟ لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة. چون قانون عقلیه که بعد علت تامه بیاد تا معلوم بیاد. علت تامه کیه؟ علت تامه رو تفسیر بکن، المشتمله على كل ما له دخل في وجود المعلوم، هر چیزی که دخالت در وجود معلوم داره باید جمع بشه. چرا؟ استحالت وجود المعلوم بدون علت تامه. و اذا وجد الشيء وجد المعلول فقد انتهى، فأي حاجة للمعلول تبقى الى ما سيوجد بعده. وقتی که معلول وقتی علت تامه من اومد، معلول میاد دیگه، هیچ احتیاجی به جزء دیگه ای وجود نداره. فرض اینه دیگه، نمیشه بگی جزء علته، چون جزء علت یعنی معلول برش متوقفه. خب معلول که اومد معنا نداره شرط متأخر. و من چه واضح شک ول بعد ورود و بعد شروط شرعیه، اون شروط شرعیه که علتی ظاهر اون شروط شرعیه، تأخر و حافل وجود عن المشروط. دوستان این جمله آقای مزفر تو پاراگراف قبل برش کنید دیگه، نکات چه نمیگه برش کنید. و ذالک مثل الغسل اللیلی للمستحاضه الکبرى، غسل شب الذي هو شرط عند بعض لصوم النهار السابق على الليل. باز دوستان کسی خدشه صغروی به ما مناقشه در مثال نکنه. الان این مثال اینه، ما میخوایم اصل تصویرش رو تو فقه درست کنیم. و من هاذا الباب اجازت بیع الفضولی بناء علی ان بیع الفضولی کاشفه عن صحت البیع ان الاجازه کاشفه عن صحت البیع لا ناقله. ای گفتیم ناقله که دیگه تفسیرش که ناقل و کاشف و جدا جدا گفتیم. ولا عدل ما ذکرنا من استحاله شرط متاخر فی العقلیات اختلف العلماء فی الشرط الشرعی اختلافا كثيرا جدا. فبعضهم ذهب الى امکان الشرط المتاخر فی الشرعیات. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه قانون عقلی مال مقدمات عقلیه نه مال شرط، مال شرط شرطی. بعضی هم یقشون رو گرفتن گفتن آقا همین که میگید شرط یعنی دارید قانون عقل رو میارید، همین که میگید شرط شرعی، شرط که میگید یعنی چی؟ یعنی فرق مختصی شرط قبول دارید، یعنی دارید قانون عقل رو میارید. پس شما اولش با عقل میارید قسمت وسطش از عقل جدا میشید دوباره آخرش به عقل برمیگرید خواهی خونه میشه. یا بگو من اصلا تو بابش شرط مقتضی شرط ندارم همون قای اصفهانی، یا بگو دارم. اگر مقتضی شرط دارم دیگه نمیشه بگی که مقتضی شرط دارم اما شرط شرعی تابع ضوابط عقل قانون علت تامه نیست. این دیگه پاتی پاتی حرف زده. و بعض هم ذهب الى امکان شرط المتعقف شرعی ها که بگن، و بعض هم ذهب الى استحالتهی قیاساً على شرط العقلی کما ذکرنا آنفاً. ما همه الان هم گفتیم براتون دیگه. و ذاهبون الى استحاله اولو ما وردت الشریعه به تعبیلات کثیرت یتون و شرخها. دیگه مجبور شدن تعبیل بدن. حالا ما ابین تعبیلات بهترین تعبیل رو نقل میکنیم که تعبیل محقق ناینیه. آخرش هم میگیم که مناقشات کثیره ای برش وارده که به درد فعلا دیگه مقامش نیست. اول میگیم احسن و ماقیله، آخرش هم میگیم که نخیر مناقشه داره. هذا خلاصه تو رأی شیخ المعظم و لا یخلو عن مناقشه داره. فصل الله محمد و آله. بذار
یه لحظه
یا ما از این اداره این حالانی مقدر هم راضی دیگه.